بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث خمس، توسط آیت الله جوادی آمدی، تهیه شده در سال 1373 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
شیطان رجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در طی بحث هایی که ناظر به حجیت ید بود، هم به بنای عقلا تمسک شد و هم به روایات باب لغته. ید اماره ملکیت است برای زدودن شک، خواه اون متاع در دست خود آدم باشد، خواه در دست دیگری. اگر مالی در دست دیگری بود و کسی شک کرد که آیا مال زول ید است یا نه، بنای عقلا بر اماریت ید است برای مالکیت و از او میخرن. و اگر مالی در دستش خود آدم باشد به انسان شک بکند که مال اوست یا نه، بنای عقلا بر اعتبار ید است و این ید را اماره مالکیت میدانند. و اگر کسی در این اماریت تردید کرد و گفت ید در صورت شک حجت است اما نسبت به غیر، نه نسبت به خود انسان، روایات باب لغت نافع بود که مضمون روایت خونده شد، اما اصل روایت در باب سوم از کتاب لغت عنوان باب این است، اون در اون باب قرار دارد. باب و ان من وجد فی منزله شیئا فهو لغتتون اذا کان یدخله غیره و الا فهو له و کس از صندوق او صندوق. این روایت، این باب بیش از یک روایت ندارد و این است که محمد ابن یعقوب جلد 25 وسائل شیعه چاپ مؤسسه آل البیت علیه السلام، جلد 25 صفحه 446، محمد ابن یعقوب عن عدت من اصحابنا عن سهل ابن زیاد و احمد ابن محمد جمیعا عن ابن محبوب عن جمیل ابن صالح قال قلت لابی عبدالله علیه السلام رجل وجد فی منزله دینارا. سوال کرد کسی در خانه خود یه پولی یافت، این مالک. قال علیه السلام یدخل منزله غیره، آیا غیر از او دیگری هم وارد او منزل می شود یا نه؟ قلت نعم کثیرون، خیلی ها رفت آمد می کنند. بعضی از منازل و بیوتاتی است که افراد زیاد تردد می کنند. یا برای آن است که بخشی از اتاقهای اون بیت خانه دار را خود می نشیند به بقیه رو اجاره می دهد، مثل اماکن متبرکه که این چنین رایج است. یه خانه است که بعضی از اتاقا رو صاحبخانه می نشیند، بعضی رو مسافرین کرایه می دهد. یا نه یه بیوتاتی است مرجع اون مراجعات مردم است که افراد زیادی رفت آمد می کنند. قلت نعم کثیرون، افراد زیادی در این خانه رفت آمد می کنند. قال هذا لغتتون، اینجا ید حجت نیست چون ادی زیادی میاد. قلت فرجل وجد فی صندوقه دینارا نه فی منزله. یه وقت است در خانه در بیرونی پولی پیدا میکند، یه وقت است نه در صندوق پول پیدا میکند. خب مفروضش جای شک است، چون اگه کسی یقین داشته باشد پول خود اوست و در صندوق گذاشته که دیگه سوال نمی کند که. معلوم شدی در مورد شک سوال کرده است. قلت فرجل وجد فی صندوقه دینارا قال یدخل احد یده فی صندوقه، آیا غیر از او کسی هم در این صندوق چیزی میگذارد و چیزی برمی‌دارد؟ قال یدخل احد فی صندوقه غیر از او کسی هم در این صندوق چیزی میگذارد، چیزی برمی‌دارد؟ او یزع فیه شیئا؟ قلت لا، نه کسی در این صندوق چیزی نمیگذارد. خب این صندوق مال است، بنابراین نیست که در این صندوق کسانی که به این بیت مراجعه میکنن لوازم خودشون رو امانتاً بگذارن، بنابراین نیست. ولی زمینه شک است، چون اگه کسی علم داشته باشد که مال اوست در این صندوق گذاشته که دیگه سوال نمی کند که، پس معلوم می شود در مورد شک سوال کرده است. در خانه خود، در صندوق خود مالی پیدا کرده است و شک دارد. این برای آن است که بنابراین نیست که دیگران در این صندوق دستی ببرند، ولی خب ممکن است که گاهی اتفاق بیفتد چه این کاری بکنن که بالاخره شک شده است و این شک از هر راهی حصول پیدا کرده باشد زمینه سوال را فراهم میکنند. قال علیه السلام یدخل احد یده فی صندوقه غیره او یزع فیه شیئا؟ قلت لا. قال علیه السلام فهو له، این مال اوست. پس معلوم می شود که اگر کسی در ید خود مالی پیدا کرد و شک کرد که مال اوست یا نه، این ید نسبت به این مال اماره مالکیت است. پس البته مسئله صندوق و امثال ذلک اختصاصی ندارد. حالا اگر در خانه خود یه مالی پیدا کرد که در اون خانه کسی رفت آمد نمی کند، همین است. در کنار قفسه کتاب خود مالی پیدا کرد که کسی چیزی نمی گذارد و نمی برد، باز حکم همین است، صندوق که خصوصیتی ندارد. پس این روایت نشون میدهد که ید اماره ملکیت است، حتی نسبت به خود آدم در موارد مشکوک. روایات دیگری هم در باب لغت است که این مربوط به مسائل گذاشته بود. اما اون چه که در پیش داریم این است که بعضی از بزرگان مثل مرحوم بروجردی رضوان الله علیه، ایشون نه تنها موافق با مشهور نیست، بلکه به سبک مرحوم حاجی آرزوی همدانی هم مشی نکردن، مائلن که بگوین حرام مختلط به حلال را باید صدقه داد، خمس مصطلح نه واجب تعیینی است نه واجب تخییری. حالا تا برسیم به سایر فرمایشاتشون که آیا تا آخر رو این فرمایش میستن یا نه، ایشون میفرمان به این که بخش از فرمایشون این است، بعضی از فرمایشاتشون رو در نوبت دیگر مطرح میکنیم. میفرمان به این که روایات باب دو دست است. یک دست نظیر روایت عمار ابن مروان است که روی وحدت سیاق ظهور در خمس مصطلح دارد، روایت معتبر است، ولی فرمود غنیمت فی ما یخرج من الغنیمه والبحر، فی ما یخرج من البحر والغنیمه والمعادن والحرام المختلط بالحرام والکنوز الخمس، به همین تعبیر که این خمس مصطلح است رو وحدت سیاق. در قبال این روایت طایفه دیگه است که تعبیر به تصدق دارد. این چهار روایت باب ده از ابواب خمس ظاهر شق قضیه است، به عبارتهای دیگر در آمده، یعنی اون خبر سکونی، اون مرسله، اون جریان هایی که میگوید کسی مالی پیدا کرده از حضرت عمود تصدق به خمس ماله، اون که به حضرت امیر عرض میکند که اینی عصب تو مالن فیه حرامون و حلال، یا اینی اینک تصب تو مالن و اقمز تو فی مطالبهی حلالن و حراما، نوع این چهار روایت اون مرسلها به مستندها برمیگردد، اون مستندها هم به یک امر برمیگردد. این مرسلها چیز تازه نیست غیر از اون مسندها، اون مسندها هم یک قرقزیان، یک جریانن، یک جریان است که به عبارتهای گوناگون بازگو شد. و اون از کسی بیش است امین سلام الله علیه آمده گفته من مالی را تهیه کردم که در تحصیل این مال حلال و حرام را رعایت نکردم، حالا میخوام توبه کنم، راه توبه چیست؟ فرمود تصدق به خمس مالک. پس اینم طایفه ثانیه. این طایفه ثانیه گرچه مقدارش مشخص است اما عنوانش خود صدقه است، فرمود تصدق به خمس مالک. پس ما در قبال این دو طایفه از روایات قرار داریم. این مطلب اول. اون هم ارجاع روایات چهارگانه به یک روایت مطلب دوم. پس دو تا مطلب اول است که دو طایفه روایات در باب هست. یکی روایت عمار ابن مروان که عنوان خمس را دارد رو وحدت سیاق و ناظره به خمس مصطلح است. مطلب دوم روایات چهارگانه است که در باب ده خونده شد و عنوان تصدق به خمس مالک دارد که عنوان صدقه دارد. مطلب اول این. مطلب دوم این است که این روایات چهارگانه یک جریان است، برای اینکه مرسلها به مسندها برمیگردد. اولا اون مسندها هم یک جریان است که به عبارتهای گوناگون بازگو شد. کسی در تحصیل مال حلال و حرام را رعایت نکرد، پیش از امیر سلام الله علیه آمد و راه توبه را طلب کرد، حضرت فرمود تصدق به خمس مالک. پس این چهار روایت نیست که در باب ده وارد شده است، این یه جریان بیش نیست. این هم مطلب دوم. مطلب سوم آن است که ما این رو خمس مصطلح بدانیم یا صدقه به خمس. وحدت سیاق در طایفه اولا یعنی روایت عمار ابن مروان نشون میداد که خمس خمس مصطلح است، ولی تحلیل عقلی نشون میداد که این خمس خمس مصطلح نیست. این تحلیل عقلی را مرحوم حاجی آرزو هم داشت، سیدن استاد مرحوم داماد رای هر ارائه کرد، ولی مرحوم بروجیدی رضوان الله روی این تحلیل عقلی تکیه کردن تا آخر. فرمودن به این که حرام مختلط به حلال که تخمیس میشود، حالا خواه خمس مصطلح یا صدقه به خمس، هر کدام از این دو باشد یک محصور مشترک دارد، و اگر خمس مصطلح باشد یک محصور خاص. یعنی در این حال خمس مال را باید بیرون برد، این مورد اتفاق است. حالا یا به عنوان خمس مصطلح که باید به امام و بنی هاشم داد، یا نه صدقه به خمس بدیم، یک پنجم را صدقه بدیم. به هر تقدیر یعنی چه خمس مصطلح باشد چه صدقه به خمس، یک محضور مشترک دارد. ولی اگر خمس مصطلح باشد یک محضور خاص خود را دارد که اگر صدقه باشد او محضور را ندارد. اما محضور مشترک که چاره نداریم و تعبدن باید بپذیریم، اون تبادل بین المالین است. چون کسی که به مقدار خمس صدقه میدهد یا خمس مصطلح میپردازد، اگر چنونچه اون مال حرام به مقدار خمس بود که خب هیچ تبادلی در کار نیست، و این هم کم اتفاق میافتد که اون حرام اینن خمس باشد، یعنی یک پنجم باشد، غالبا یا بیشتر از خمس است یا کمتر از خمس. این یه نکته. وقتی بیشتر از خمس بود یا کمتر از خمس بود، یک تبادل قهری بین المالین هست. انسان در داد و ستد چیزی را که میخرد و چیزی را که میفروشد گاهی عوضین به یک اندازه میارزن که هیچ تفاوتی بین عوض و عوض نیست، اون کم است. یه وقت است که نه، در اثر اینکه این هر کدام به یکی از این دو جهت احتیاج دارن، مقداری عوض بیش از معوض است یا مقداری معوض بیش از عوض، که این حالت ها کم نیست. خب در این دو حالت که عوض بیشتر باشد یا معوض بیشتر باشد، این تبادل بین المالین برخلاف اصل است، چون تبادل بین المالین به رضای مالکین است. این شخصی که حرام را مخلوط به حلال کرده است، اگر مالش بیشتر از خمس بود، یعنی مقداری که اون حرامی که گرفت بیشتر از خمس بود یا کمتر از خمس بود، چطور به مقدار خمس تطهیر می شود؟ این اون چی که او مخلوط کرد یا در مال او مخلوط است بیش از خمس است. اون چی که به عنوان خمس می دهد کمتر است، یا گاهی اون چه حرامی را که او گرفت کمتر از خمس است، اون چرا که او می دهد بیشتر از خمس است. این تبادل بین المالین خلاف اصل است. این رو خب چون شارع مقدس فرمود، این تعبد را ما تحمل می کنیم. چرا؟ چون اندل کل ما این تعبد و محضور را بود بپذیریم. اگر خمس مصطلح باشد که باید این تعبد را بپذیریم، و اگر صدقه به خمس باشد هم این تعبد را باید بپذیریم. این محضور مشترک که با تعبد حل می شود. و اما اگر چنانچه خمس مصطلح باشد، یک محضور خاص دارد که اگر صدقه باشد، صدقه به خمس باشد، او محضور ندارد. چرا صدقه به خمس باشد او محضور ندارد و اگر خمس مصطلح باشد اون محضور دارد؟ برای اینکه خمس مصطلح مکلف به خمس، مالک خمس است. شارع مقدس به کسی میگوید خمس بده که در رتبه سابق اون شخص مالک باشد. اگر زید مالک یک مال نباشد که شارع نمیگوید او را تخمیس بکن، مالت تخمیس بکن. که همه این اصناف و اقسام خمس زیر مجموعه آیه سوره انفال هستند که وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ، غنیمتم را به مخاطبین و مؤمنین اسناد میداد. چیزی که شما غنیمت کردید باید خمس بدید، یعنی چیزی را که شما به دست آوردید ملک و مال شماست با تخمیسش کنید. خب اگر چنونچه اون کسی که مکلف به ادای خمس است مالک این مجموع نباشد، غنیمتم درباره او صادق نیست و نباید تخمیس کند. کسی مکلف به خمس است که در رتبه سابقه این پنج پنجم مال را مالک باشد، در رتبه لاحقه شارع بفرماید که این پنج پنجم که مال شماست، یک پنجم را به امام و بنی هاشم بده، چهار پنجم مال شما. تو همه اقسام زکات این است، تو همه اقسام خمس این است. معنای این گونه از احکام مالی این است. در خمس پس حتما به مال مالک تعلق می، ولی در صدقه این چنین نیست. در صدقه میگوین مال مردم را که دسترسی به مردم نداری به جای او صدقه بده. این معنی صدقه است، اونم معنی خمس مصطلح. ما اگر قائل شدیم که در اینجا خمس مصطلح است، گذشته از اون محظور که تبادل بین المالین است، تبادل بین المالکین را هم باید ما بپذیریم. یعنی بگو این مالی که قبلا مال دیگری بود، الان مال این شخص شد که حرام را مخلوط به حلال کرد. مالک این مال قبلا دیگری بود، الان این شخص است. مثل این که ما در بی هم سمن و مسمن به جای هم می نشینن، هم بایع و مشتری به جای هم می نشینند، یعنی سمن به جای مسمن می نشیند، مشتری به جای بایع می نشیند. سمن را قبلا مشتری مالک بود، الان بایع مالک است. مسمن را قبلا بایع مالک بود، الان مشتری مالک است. در این گونه از معاملات هم مال عوض می شود، هم مالک ها عوض می شوند. در مسئله خمس، اگر ما بخواهیم خمس مصطلح بدانیم، یعنی این شخص در رتبه سابق مالک شد، الان باید تخمیس کنه. این در صورتی که خمس مصطلح باشد. ولی اگر چون چه خمس مصطلح نباشد، صدقه به خمس باشد، این محظور لازم نمی آید. به شخصی که حرام پیش او با حلال مخلوط شد میگوین مال مردم که در دست اوست، دست توست و دسترسی به صاحبش نداری، از طرف صاحبش صدقه بده. چون شما که از طرف خود صدقه نمیدید، از طرف صاحبش صدقه میدید. فتحصل که اگر این خمس مصطلح باشد، دو تا محظور دارد، و اگر صدقه به خمس باشد، یک محظور دارد. اون یک محظور مشترک بین الامرین و حالین است. اون محظور دوم مخصوص به خمس مصطلح است و این محظور را ما نمیتوانیم تحمل بکنیم که مالک بی جهت عوض بشود، یعنی مالکی به جای مالک دیگر بنشیند. یک مالی قبلا مال زید بود، الان بدون نقل شرعی یا ارث و امثال ذلک خود به خود ملک دیگری بشود. چون پذیرش این تبدل مالکین خلاف اصل است و دشوار، لذا این خمسی که در حرار مختلط و حرام است خمس مصطلح نیست. و این تحلیل عقلی بر اون ظهور سیاقی روایت عمار ابن مروان مقدم است. بله، بر دلیل میخواد ما بپذیریم این خلاف اصل را و خلاف تبادل مالین. اونجا به قدر مشترک بین دو طایفه از روایات بود، هم روایت عمار ابن مروان این معنا را می رساند و هم که این چون اون مقداری که انسان تخمیس می کند گاهی بیش از حرام است، گاهی معادل حرام است، گاهی کمتر از حرام، خواه به عنوان خمس مصطلح بپردازد، خواه به عنوان صدقه مجهول مالک، این محظوری است مشترک که مورد اتفاق این دو طایفه از نصوص است. هم روایت عمار ابن مروان این محظور را امضا می‌کند، هم این چهار روایتی که به فرمایش ایشون به یک روایت برگشت، این محظور را طایفتین از نصوص باب تصویب کردن. ولی اگر خمس مصطلح قائل باشیم، باید تبدل مالکین رو، تبادل مالکین رو هم بپذیریم. ولی اگر چون چه صدقه به خمس باشد، تبادل مالکین لازم نیست. ما باید کاری انجام بدیم که محظوری در پیش نباشد. بنابراین همین این که در خمس مالک، این اگر ما بگیم صدقه است، تبادل مالکین لازم نمی آید، چون مال شخص را، مال اون مالک اصلی را این شخص صدقه می دهد. اون رو تقلیب هست که مثلا چون چهار پنجم مال اوست و تقلیب است. مرحوم بروجرد رضوان الله علیه رو این تحلیل عقلی می‌فرمان این مقدم بر ظهور سیاقی روایت عمار ابن مروان است، لذا خمس مصطلح نیست و صدقه مشهور المال از طرف صاحب هست و متعینا این است. برخلاف فرمایش مرحوم حاج آرزا. مرحوم حاج آرزا رضوان الله علیه همین محظور را داشتن، منتها گفتن به این که ما برای این که هم ظهور سیاقی روایت عمار ابن مروان را حفظ کنیم و هم این تحلیل عقلی را رعایت کرده باشیم، قائل شدن که واجب تخییری است نه تعیینی. این خلاصه بود. مرحوم برجدی رضوان الله علیه بیانات دیگری هم دارن در اون کتاب زبدة المقال فی خمس رسول و آل علیه السلام. یه رساله جامعی است منتها مختصر. حالا اون بیانات دیگرشون هم بازگو می شود و اگر نقدی هست عرض میکنه. قبل از اینکه به اون نقد مرحوم فرمایش مرحوم بروجردی رضوان الله علیه برسیم، این نکته باید ملحوظ باشد که مرحوم بروجردی رضوان الله علیه به مسئله فتاوای قدما خیلی عنایت داشته و این بزرگوار این الجوامع الفقهیه را در حوزه ها زنده کرده است. بعضی از کتاب ها را و افکار را ایشون در حوزه احیا کرد. دیگران اصلا خیلی کم به اون متون اولیه فقه کمتر توجه داشتند. و همین مشهورات بسنده می کردن. ایشون هم به اقوال و شهرت بها داد که ما ببینیم دیگران چی گفتن و هم به متون فقهیه پیشینیان و قدما، اما به متون فقهیه قدما بها میدادن، میگفتن اینا از اون جهت که به عصر عصمت نزدیکتر بودن فهمشون از نصوص و روایات از دیگران بهتر است. این یک. و چون به عصر عصمت نزدیک بودند و دعوی اونها هم این بود که برابر با نصوص به مطابق با نصوص فتوا بدهند، ما اگر خواستیم از نصوص ارزیابی دیگری داشته باشیم از فتوای اینها میتوانیم یک روزنه پیدا کنیم، چون غالبا قدما فتواهای فنی متأخرین را نداشتند، برابر با همون نصوص فتوا می دادن. شما وقتی کتاب فقهی صدوق رضوان الله علیه ببینید مثل یک حدیث است منتها بی سند. کتاب حدیث او را که می بینید مثل یک کتاب فقهی مسند است. طرز نوشتن اونها، حرف زدن اونها، تعبیرات اونها طرز روایی بود، یعنی طبق نص روایت بودن. یه فتوایی که میخواستن ارائه کنن همون مضمون روایت رو فتوا میدادن، تعبیرات فنی در اونها کم است. روی و از طرفی هم شهرت خیلی راهگشا است، برای اینکه در علومی که خیلی روش کار شده مثل فقه شیعه واقع روش کار شده، گرچه رو تفسیر بین عظمت کار نشده، در بخشای دیگر بین عظمت کار نشده، اما رو فقه خیلی کار شده. وقتی که صدها یا هزارها نفر در طی این 14 قرن از فحول علما، از معارف و غیر معارف روی امری کار بکنن، این خیلی پخته می شود. ما ببینیم تطوراتش چی بود، عدلش چی بود، سبک تفکرشون چی بود، اینا خیلی کمک میکنه. روی این دو نکتهی که در سنت و سیرت مرحوم آقای برجدی رضوان الله علیه بود، ایشون دو کار را و دو کتاب را احیا کردن. یکی اعتنای به فتاوای قدما و در همین زمین الجوامع الفقهیه را احیا کردند و این کتاب چاپ شد، و یکی اعتنای به فتاوای معروف، یکی لذا مفتاح الکرامه در این زمینه احیا شد و تجدید چاپ شد، چون مفتاح الکرامه در نقل اقوال خیلی مسلط است. البته ایشون ابتکارات زیادی داشتن. یک کار سومی هم کردن، البته نمیشه گفت سه کار یا چهار کار، چندین کار کردن ایشون. کار سومی هم کردن این که شما وقتی میتوانید روایت را بشناسید که اون فضای فکری اون عصر را بشناسید. چون یکی از راه های این که ما روایت را آیا بپذیریم یا هم بر تقیه کنیم، حالا یا در حالت تعارض یا غیر تعارض، اینی که ما ببینیم این روایت در چه فضایی و در چه جوی نازل شده است، این یک. و جو حاکم بر او فتوای کدام مرجع رسمی عالم سنی بود. دو، اگر ما فهمیدیم این روایت را امام در یه فضای باز و آزادی فرمودن، خب به ظاهرش عقص میکنیم. اگر ثابت شد که این روایت را در یه فضای خفقان فرمودن، این را هم بر تحیید تقییه میکنیم. و اون وقت هم باید بدانیم که حضرت در مسافرت بود، در سفر بود، در حضر بود، در کدوم شهر بود و در اون شهر فتوای کدام یکی از این مذاهب چهارگانه حاکم بود. یه وقت است که اون عصر خفقان شیعه است و دیگران حاکمند، ولی فتوای اونها مطابق با فتوای شیعه است. این دیگه هم به تقیه نمی شود. فرض کنید مذهب شافعی در یه فضای حاکم است و در اون مذهب حکم همان است که شیعه میگوید. اینجا گرچه اونها حاکمند و فضای خفقان است، ولی حکم شیعه مطابق با اون و حکم اونها مطابق با شیعه است. این روایت حجت است، مأخوذ به محمول تقیه نیست. این گونه از امور نشون میدهد که ایشون رو فقه تطبیقی و فقه تطوری هم خیلی عنایت داشتن که یک فقیه بداند که این روایت در چه عصری نازل شده است، یک، و در اون عصر فتوای کدام یکی از این پیش رهبران اهل سنت حاکم بود، دو، و در اون زمان یا اون شهری که امام سلام الله علیه این فتوا را دادن، اونجا آیا فتوای بیگانه حاکم بود یا نه. این رو هم این بزرگوار احیا کردن. به هر تقدیر چون ایشون به فتوای قدما اعتنایی دارن، ما یه سیری هم کردیم در این کتاب سلسله الینامی الفقهیه. شما هم حتما مراجعه فرمایید، چون قبلا تهیه این متون فقهی بسیار دشوار بود. بعد خود الجوامع الفقهیه که فراهم شد، انسان تقریبا برای اینکه فتوای نوع قدما را به دست بیاورد باید مثلا 4 ساعت، 5 ساعت یا بیشتر وقت صرف میکرد. الان تقریبا با خمه معطله اونها شاید 50 دقیقه الی 1 ساعت حل میشود. اون وقت 5-6 ساعت حل نمیشد، چون نه فهرست داشت نه این صفحات رحلی اصلا تا پیدا کند کار آسانی بود. بعید بود کسی بتواند در ظرف 5-6 ساعت بفهمد فتاوای قدما چیست. شاید یک روز وقت میخواست، الان یک ساعته کار حل میشود. شما به این کتاب شریف سلسله الینامی الفقهیه جلد 5 که مربوط به زکات و خمس است مراجعه فرمود، 1 ساعته شما میتوانید پی ببرید که قدما در فتواشون چیه. البته اولیش فقه الرضاست که رو فقه الرضا خیلی تکیه نکنید، رو فقه الرضا خیلی تکیه نکنید. غیر از فقه الرضا، مقنع مرحوم صدوق است، هدایه صدوق است، مقنعه مفید است، جمل العلم و العمل مرحوم سید مرتضی است، انتظار سید است، انتصار سید مرتضی است، مسائل سید مرتضی است، کافی ابی صلاح است، نهایه توسی است، جمل توسی است، مراسم سلار است، جواهر ابن براج است. این ابن براج با شیخ طوسی رضوان الله علیه اینا تقریبا در یه حوزه زندگی میکردن. این در فواید الرجالیه مرحوم بحرالعلوم هست که مرحوم سید مرتضی هم امکانات مالی داشت هم مدیریت خوبی بود. که وقتی تدریس میکرد میدید مثلا ابن براج در بین اینها که اشکال میکردن کمتر حرف میزد ولی حرف پخته بود. یه محمد حسنی بود، اون هم دیدی طلبه جدی است. اینا رو کم کم شناسایی کرد این نیروها رو. بعد ابن براج را ماهی 8 دینار شهریه داد و محمد حسن را ماهی 12 دینار شهریه داد. اون محمد حسن شده محمد حسن توسی رضوان الله علیه، اینم شده قاضی ابن براج. هر دو جز فحول از قدما در آمدن. سید مرتضی اینا رو خوب پرورون، یعنی برای اینا وقت صرف کرد، سرمایه گذاری کرد. اونا هم دیدن که نبوغی دارن، وقتی نبوغی داشتن خودشون رو هدر نمی دادن. بر تقدیر مرحوم در فواید الرجالی مرحوم بحروم هست که سید مرتضی که حوزه رو تشکیل داد و حوزه علمی نجف را، این نیروها رو شناسایی کرد که نگذاشت هرز بروند. هم ابن براج رو مشهر کرد به این شهریه 8 دینار و هم مرحوم محمد حسن توسی رضوان الله علیه را. چون آخه سندش قدری ثابت نیست که ما رو وجود باره. خب بله، آخه مستدرک و اوالی هم مثل همینه دیگه. مهذب ابن براج فقه القرآن راوندی، قنیه حمزت ابن علی، وسیله ابن حمزه، اصباح الشریعه سهرشتی، سرائر ابن ادریس، اشارت السبق علی ابن ابی الفضل. بعد میرسد به شرایع محقق و مختصر محقق و جامع شرایع یحیی ابن سعید و قواعد علامه و لمعه مرحوم شهید. شما هرچه به این متأخرین یا میون سالان فقهی میرسید ببینید عبارت حوزوی تر میشود، رنگ عوض میشود. به اون قدما که نگاه میکنید میبینید تقریبا طابقا نعل و به نعل برابر با روایت فتوا میدن، تا برسید به قواعد علامه میبینید اصطلاح عوض شد. در قواعد علامه ندارد حرام مختلط بر حلال، دارد حرام ممتزج به حلال. شاید خیلی پیش اونا فرق نکند ولی به دیگری که برسد میگد خب امتزاج غیر از اختلاف است، اختلاط است، امتزاج تو مایعات است، اختلاط یا اهم است یا مخصوص مایعات نیست. این تعبیر ببینید کم کم دیگه عوض شده است، یعنی قواعد علامه دیگه عبارت اختلاط را به امتزاج تعبیر کرده است. اما شما همه این روایات، این دو طایف از روایات رو یک جا ببینید، بعد متن این چند کتاب فقهی رو ببینید، میبینید مثل اینکه کتاب حدیث است، یعنی برابر با همین نصوص فتوا میدن. حالا اون نکاتی که میخوام عرض کنیم این است که البته برای شما شاید پیدا کردن یه مقداری این یک، برای اینکه یک ساعت رو به نیم ساعت تبدیل بکنید این رو مرغم میفرمایید. در همین این سلسله ینابیع فقهیه جلد 5 صفحه 107 مال ابی صلاح حلبی است، اونجا این فرمایش دارد که فرمود کل ما اختلط حلاله به حرامه ولم يتميز احدهما من الاخر ولا يعين مستحقه. نهایه مرحوم شیخ طوسی صفحه 128 دارد اذا حصل مع الانسان مال قد اختلط الحلال بالحرام ولا يتميز له و اراد تطهيره اخرج منه الخمس و حل له التصرف في الباقي فان تميز له الحرام وجب عليه اخراجه و رده الى اربابه. صفحه 139 جمل الجمل والعقود مرحوم شیخ طوسی همین عبارت است. صفحه 139 الجمل والعقود مال مرحوم شیخ طوسی. اون عنوانش هم این است که فلمال لدختر یختلط الحرام بالحلال فلا یتمیز. این هم مثل نص است دیگر، حتی نگفتن به اینکه اونجا که مالک معلوم نباشد. میبینید شما وقتی به فتوای متأخری یا متأخری میرسید، میبینید میگه حلال مخلوط به حرام که قدرش مجهول باشد، صاحبش مجهول باشد، همه قیود رو بهش میزنن. اما در اونجا فقط دارد که لم یعرف صاحبو، در روایت عمار ابن مروان همین بود که لم یعرف صاحبو. صفحه 179 مال مهذب قاضی عبدالعزیز ابن براج است که دارد حرام اذا اختلط بالحلال. یه بیانی رو ابن براج دارد که مشابه اون را مرحوم ابن ادریس در سرار دارد. البته مرحوم ابن ادریس مثل مرحوم مفید و مثل مرحوم صدوق اونچنان نیست، یه قدی پایین تر هست. چون یه قدی پایین تر هست بوی فنی بودن درش هست، لذا عبارت ابن براج و عبارت سرائر یه اضافه ای دارد. این تطور رو نشون میدهد که مثلا اون پیشینیان مرحوم مفید و دیگران اونا به همون روال، گرچه مرحوم مفید در بعض از کتاب ها نقل کرد ولی در زیادات نهایی همین فتوا را داد، اونایی که تقریبا به حساب ما اقدمینن اینا کنس فتوا میدن، اونایی که قدما هستن کم کمی اصطلاحات فنی را زمین میکنن. وقتی به متأخری میرسد بیشتر، وقتی به متأخر المتأخری میرسد دیگه به سبک روز در میاد. این چهار دوره هر کدام می حکم خاص خود را دارد. ابن براج در صفحه 179 مطلبی دارد که مرحوم ابن ادریس مشابه اون را دارد. مرحوم قاضی عبدالعزیز ابن براج در صفحه 179 ینابی اینچنین دارد که حرام مال مال الحرام اذا اختلط بالحلال ولم يتميز، این خمس دارد. فمود و عمل مال الحرام المختلط بالحلال این فیان بغیان بغی ان يحكم فيه الاغلب. یه وقت از یه کسی اونچنان لاعبالیست که حرامش بیش از حلال است، این مسئله خمس نیست، این باید احتیاط بکنه. اما اگر چون که حرامش بیش از حلال نیست، این تخمیز کافی است. مثل اینکه وقت داره تمام میشه، اجازه بدید ما بقیه رو تندتر بخونیم. فقه القرآن راوندی سعید ابن عبدالله راوندی که متوفای سنه 573 است، این یه لطیفه‌ای دارد. میفرماد به این که چون ایشون تقریبا آیات الاحکام نوشته بود، این که خدا فرمود اعلمو نمیخواد مسئله بگد، بدانید و اعلمو انما قلمتون من شئن فعند لله خمسه، یعنی اعلمو و عملو، نه اینکه بدانید. اعلمو منظور یعنی اعلمو و آمنو، اعلمو و عملو. این را در صفحه 229 بیان فرمودن. قنیه ابن زهره صفحه 244 اونم همین تعبیر رو دارد. وسیله ابن حمزه صفحه 259 اونم همین رو دارد. مسئله میراث رو هم ذکر میکنن. اصباح الشیعه به مصباح الشریعه اون صفحه 275 همین رو دارد. سرائر ابن ادریس صفحه 326 مشابه ابن براج دارد. اشارت و سبق الی معرفت الحق، اشارت و سبق الی معرفت الحق بر این چیز در صفحه 345 همین را دارد. شرای صفحه 372 همین را دارد. مختصر و نافع صفحه 388 همین را دارد. جامع شرای صفحه 402 همین را دارد. قواعد علامه صفحه 433 دارد. الحلال الممتزج بالحرام، شاید منظور همون مختلط باشد، هیچ فرق نکند، کما هو الحق، گرچه امتزاج غیر از اختلاط است، ولی اونها سعی کردن که همون عنوان اختلاط رو بیارن، ولی مرحوم علامه عنوان ممتزج ذکر کرده است. صفحه 244 لمعه همون مسئله حلال و حرام است. حالا مثل که وقت بشت بقیه مطالب برای بعد. الحمدلله رب العالمین.